خب من از شما پوزش میخوام که ارتباطمون قطع شد، ظاهرا دوباره برقرار شده. آقای دکتر مظاهری اگر صدای بنده رو داری سلام مجدد.
بله به عذر میخوام که تلفن قطع شد و دوباره بحث شد، ان شاءالله که تا چند دقیقه قطع نشه من بتونم یک دو نکته از کنم.
خواهش میکنم.
این سوالی که مطرح کردید من میتونم خلاصه تحت استعداد سرفصل اینجوری عرض کنم خدمتتون که خب سیاست‌های پولی همیشه این اصل برایش حاکم بوده که باید به نوعی اتخاذ بشه که اولا نقدینگی لازم برای تولید کنندگان رو فراهم بکنه. ما یه مشکلی که داریم، مشکل خیلی دیرینم داریم، که هر وقت از هر تولید کننده ای، از هر کسی که فعالیت اقتصادی میکنه، کار و کسب و تجارت داره، میپرسیم که مشکلاتتو بگو، اگر اولی رو نگه کمبود نقدینگی، دومیش حتما کمبود نقدینگیه. بنابراین سیاست پولی این ضعف رو باید جبران بکنه که نقدینگی و منابع لازم در دسترس تولید رو براش فراهم کنه. یک. دو، اینکه رشد نقدینگی از رشد اقتصاد، رشد تولید اقتصاد، رشد تولید کالا و خدمات، رشد جی ام پی، حالا به تعابیر مختلف بخوام بگیم، خیلی فراتر نره. در حد 2%، 3%، 4% بیشتر از رشد تولید اگر رشد نقدینگی باشه، یه تورم مختصری رو تو جامعه ایجاد میکنه، اما خودش انگیزه روان شدن فعالیت اقتصادی رو هم به همراه خودش داره. تو کشورهای دیگری که میبینیم و یک چند سال محدودی هم تو کشور خودمون بعد از انقلاب تجربه کردیم، اینو دیدیم که اگر رشد اقتصادی مثلا 2% باشه، 5% باشه، رشد نقدینگی 3-4% بالاتر از اون باشه، یه تورمی رو ایجاد میکنه، تورم کمی رو ایجاد میکنه که مردم میتونن تحملش کنن، هضمش کنن، ولی خب بهتر از اون ایجاد باعث میشه که ایجاد روانی ایجاد میکنه. اگر رشد نقدینگی بیش از 5% بالاتر از رشد تولید ناخالص انجام بشه، حتما تورم ایجاد میکنه، تورم سنگین ایجاد میکنه و تولید رو هم سرکوب میکنه. توی این سالهای اخیر متاسفانه سیاستهای دولت آقای روحانی و آقای احمدی نژاد، هر دو رو با یه چوب میرونم، هر دو بر رشد نقدینگی رقمهای خیلی بالا متوسط، اخیراً آماری زدن، متوسط 30%، 37%، 35% این حدودا رشد نقدینگی سالانه بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص در بهترین سالهای ما مثلا 3-4%، 5% بوده و این تورمی رو در مقام آورده برای مردممون و زندگی رو همه رو سخت کرده، به اضافه این که تولید رو هم صدمه زده. اما چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ دیروز هم آقای رئیسی در من جلسه دولت ابلاغ کردند، من تو کلیپ ها خوندم که باید تورم به عنوان مهمترین و اولویت دارترین مسئله مملکت بدونیم و دوستان برن رو حال پیدا کنن. توی برای مقابله با تورم کارهای زیادی باید کرد. در بخش سیاست های پولی یه نسخه داره، من این نسخه رو توی یه جمله میگم، البته اجرای سخته ولی چند بیارزه بین که تنظیم بکنن، و اون این که دولت، وزارتخونه ها، مجلس شورای اسلامی و هر کسی در هر مقامی بخواد یک تکلیفی رو برای بانک ایجاد بکنه که آقای بانک برو این تکلیف رو انجام بده، این اعتبارات رو بده، این تحصیلات رو به فلان دستگاه یا فلان
آقای دکتر مثل این که باز ارتباطمون یه ذره ضعیف شد، ممکنه جا به جا بشین؟
بله، این جمله من اتاقم دارم توی فضای باشه بشه.
بله
از کنم حضورتون که اینجوریه که بازا این
بله بفرمایید.
و اون اینی که اگر دولت، مجلس، هر مقامی در هر تنی به خود به بانکی، به هر بانکی تکلیف کنه که برو این مقدار پول، این مقدار تحصیلات، این مقدار وام،
بله،
به فلان شخص یا فلان شرکت یا پروژه بده، قبل از اینکه بگه چقدر اعتبار برای شکاری بگذار، بگه این اعتبار رو از کدوم سپرده باید بده.
بله. چون
بانک مثل یه سدیه که ما درست میکنیم، پشتش آب جمع میشه، از این آبی که جمع شده از کانال پایینیش میره برای کشاورزا. باید حتما سپرده ای باشه تا اینکه اون سپرده محل تامین منابع تحصیلاتی باشه. ما مشکلمون اینه که دولت، مجلس تصدیق میکنن که بانک ها این رو پرداخت بکنن، این رقم رو پرداخت میکنن، نمیگن از کجا. ناچار پدیده خلق پول پیدا میشه. آخرین موردی که من مثال بزنم حرفم تام کنم، همین قانونی که اخیرا تصویب شده ودیعه مسکن. خب مجلس تصویب کرده که بانک ها باید ودیعه مسکن بدن، خیلی هم عالی، اما از کجا باید بدن؟ اگر معین نکنی که از محل کدوم سپرده، حتما این تصویب، این قانون تبدیل میشه به یک منشأ خلق پول. باید جلوی این کار رو بگیره.
آقای دکتر، فقط یک از شنوندگان هم اگه سوالی از شما داشتن، آقای محسن 913 آخرش 7993 از شما سوال پرسیدن که چرا نظارت در زمینه پولی کمه؟ آیا اصلا به نظر شما این عرصه نظارت برداره؟ فقط خیلی خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدین.
عرصه نظارت برداره، مسئول ناظرش هم بانک مرکزیه و به این دلیل ضعف نظارت پیدا میشه که تکالیفی بر عهده بانک گذاشته میشه از طرف مجلس، از طرف دولت و سازمان های دیگه. چه خب بانک مرکزی اگر بگه نه این کار نباید انجام بدیم، خب میشه خلاف قانون.
درسته.
اگر خود اون قانون گذار وقتی میخواد تصویب بکنه قانون رو، اعلام بکنه که این پول رو از فلان جا به دست فلان سپرده بده، دیگه وقت بانک مرکزی هم قدرت نظارت پیدا میکنه.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر.
لالی ممنون.
خدا نگهدار شما. خب شنونده گفتگوی بنده با آقای دکتر طهماسب مظاهری بودید، رئیس اسبق بانک مرکزی، در خصوص سیاست‌های پولی و مالی جمهوری اسلامی که یکی از سوالات شنوندگان رو هم از ایشون پرسیدیم. متشکر که ما رو همراهی میکنید و پیامک میدید. دوازده و 38 دقیقه و همچنان با شما هستیم به صورت زنده و مستقیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه. ما میخوام در خصوص دستاوردهای سفر 5 روزه آقای امیر عبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه به نیویورک، با شما صحبت بکنیم که با حدود 50 شخصیت بین‌المللی ایشون دیدار کردند. پشت خط ارتباطی ما آقای ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیته امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هستند که من خدمتشون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و گرامی داریم. ایام هفته دفاع مقدس رو در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای عزیزی بزرگوار. خب آقای امیر عبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه، اولین سفرشون رو به نیویورک انجام دادن، با حدود 50 شخصیت بین‌المللی دیدار شد، به هر حال می‌خواستن که سیاست‌های خارجی جدید ما رو ابلاغ بکنن و صحبت بکنن. حضرت عالی سفر ایشون رو و نکاتی که در این سفر بیان شده بود رو و مواضع جمهوری اسلامی ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
بله، همونطور که شما به موضوع اشاره کردید، جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه سفری رو به نیویورک داشتن و قریب 50 ملاقات رو با سران کشورها در این سفر داشتن. طبیعتاً تأثیرات بسیار خوب و مؤثر رو داشته. من به برخی از این دستاوردهایی که این سفر و سفرهای این چنینی در حوزه دیپلماسی میتونه داشته باشه اشاره میکنم. اولین قطعاً دستاورد این نوع سفرها معرفی اراده ملت رشید ایران در دوره جدید دیپلماسی است و تغییر رویکرد از دیپلماسی انفعالی به یک دیپلماسی فعال و اقتدار آفرین.
بله.
بدون شک این نوع دیدارها میتونه زمینه باشه برای اعلام آمادگی ایران اسلامی برای تعامل و ارتباط سازنده همراه با احترام متقابل با سایر کشورها و بدون شک تلاشی مؤثر هست برای معرفی اندیشه های حاکم بر دولت انقلابی در تحولات بین المللی. هم میتونه تأکیدی باشه بر سیاست خارجی پویا و هوشمندانه و بدون شک میتونه فرصتی باشه برای در واقع تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بخشایی که ایران اسلامی امروز نیاز داره و از طرف این نظام بین الملل به ایران. بدون شک پاسخ متقابل همراه با حسن نیت کشورها رو در این سفرها شاهد بودیم و اینکه ما در این سفر شاهد در واقع برخی پیام‌های غیر مستقیم از سوی برخی از سران کشورها و عدم تأثیر پیام‌هایی که به صورت حالا غیر مستقیم آمریکایی‌ها در تصمیمات ایران در خصوص برجام داشتن رو هم میتونیم به عنوان یه دستاورد بدونیم. خیلی تلاش کردن کشورهای واسطه‌گر در واقع ارتباطات غیر مستقیمی رو برگزار کنن که جمهوری اسلامی با همون اقتدار، با همون نگاه، با همون جامعه نگری و با همون رویکرد منافع ملی در واقع تن به برخی از این ارتباطات نداد.
بله.
در این سفر خب انتقاد از بیعملی کشورهایی که در طول این سالها مخصوصا در حوزه برجام با ایران نتونستن در واقع مطالبات ملت ایران رو پاسخ بدن، نتونستن وفای به عهد بکنن. خب همین که وزیر امور خارجه انتقاد کردن جدی محکم از کشورهایی که قرار بود توافقات گذشته رو اجرایی کنن و تأکید بر عملگرایی ایران، یکی از بحث‌های بسیار مهمی بود که میتونیم بهش اشاره بکنیم. به هر حال جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی یک رویکرد عملگرایانه رو شروع کرده و تأکید داشت جمهوری اسلامی که سایر کشورها هم اگر میخوان با ایران اسلامی ارتباط برگزار کنن باید حتما رویکردشون یک رویکرد کاملا اجرایی، عملگرایانه و بدور از تعارفات سیاسی و شعارگونه باشه. خب ملاک‌های مهمی رو در این دیدارها وزارت امور خارجه روی اون اصرار داشته: عزت، حکمت، مصلحت، راهبرد نظام اسلامی و اقتدار آفرینی، که امید داریم انشاءالله در دوره جدید این تحولات پویاتر و جدیتر دنبال بشه و تلاش مؤثری برای تحولات بین المللی منطقه‌ای با روحیه انقلابی رو شاهد باشیم.
بسیار متشکرم. اگر نکته دیگری نداریم با شما خداحافظی میکنم آقای عزیزی بزرگوار.
ممنونم از شما و همه مردم خوب و عزیزم و امیدوارم انشاءالله در دوره جدید شاهد ارتقا بخشی حوزه دیپلماسی کشور و بهره‌گیری مردم خوبمون از این تحولات جدید به ویژه در حوزه اقتصادی باشیم، کما اینکه در همین مدت کوتاه با یک رویکرد تحولی خوب بخشی از نیاز جدی مردم در حوزه درمان و تامین واکسن اجرایی شد. این نشان داد که ما بخواهیم میتوانیم و چون میتوانیم قطعا در همه تحولات اثرگذار هستیم.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر.
وقت شما بخیر، خدا نگهدار شما.
خب این هم صحبت‌های آقای ابراهیم عزیزی بود، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که در خصوص دستاوردهای سفر آقای امیر عبداللهیان به نیویورک با شما صحبت کردند. خب بینن شنوندگان عزیز، یه بار دیگه سوال پیامکی رو تکرار میکنم. پیشنهادتون در مورد سیاست‌های پولی و ارزی با توجه به رصد فضای اقتصادی کشور چیه؟ 30,000-35 هم میتونید از این طریق برای ما پیامک بدید. من یکی از پیامک ها رو بخونم. 921 آخرش 9109 برای ما فرستادن که راه برون رفت از این اوضاع با این که ارز تکنرخی بشه، تکلیف تحریم ها روشن بشه، سپس دولت باید با عضویت در پیمانهای دائمی اقتصادی اوراسیا، پیمان تجاری آسئان، قراردادهای تجاری با کشورهای جهان، عضویت در سازمان تجارت جهانی و اینها و موارد دیگه‌ای که ذکر کردن در راستای کنترل ارز و کاهش نقدینگی گام برداره. این نکاتی بوده که همه نکاتی بوده که اشاره کرده این عزیز بزرگ بر ما. ساعت 12:48 دقیقه است و میخواییم بریم سراغ بسته همراه با سخنگویان.
همراه با سخنگویان.
خب در بسته با همراه با سخنگویان امروز میخوایم بریم سراغ سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس جناب آقای کاظم دلخوش که لطف کردن و وقتشون رو در اختیار رویداد قرار دادن. اگر صدای بنده رو دارن من خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت ایام سفر بنده هم به جناب عالی آقای سعیدی عزیز سلام به عرض ادب دارم، به همینطور همکاران خوبتون و مردم عزیز و شریف و شهید پرور.
ممنونم آقای دلخوش، سپاسگزارم که همراه ما هستید. سوالی که خدمتون داشتم که خیلی هم این روزها مطرح شده توسط مردم اینه که رویکرد مجلس در خصوص موضوع خارج شدن دفاتر سب در ثبت سند خودرو چگونه است؟ چون گفته میشه که مجلس باید در این خصوص اعمال نظر بکنه. مشخصا مجلس با قوه قضاییه و دادستانی در این خصوص چه تعاملاتی داشته؟ اگر پاسخی دارید برای شنوندگان ما بفرمایید.
ببینید آقای سعیدی، قانونگذار در سال 89 قانون رو که نوشت در ماده 29 وظیفه رو به دوش دو بخش گذاشت، هم به عهده نیروی انتظامی که برای اصالت سند و هزینه‌های مالیاتی و بعضی از امور دیگر و پلاک و اینها برگه سبز نیروی انتظامی رو تعیین کرد و در ارتباط با نقل و انتقال قطعی سند دفاتر اسناد رسمی رو به شفافیت و به صورت کامل به عنوان مسئول پیشبینی کرده. هم در صدر ماده 29 این آمده که دفاتر اسناد رسمی موظفند نقل و انتقال سند قطعی رو انجام بدن. بعد از اون بحث ابتدای امره که در ابتدای امر بعد از این کار نیروی انتظامی برگه سبز رو صادر میکنه و در پایان هم اومده که نقل و انتقال قطعی سند خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی انجام میشه. یک شایبه پیش اومده طی این سالهای گذشته که متاسفانه تفسیرهای به رأی و مباحثی که مطرح بوده به دنبال این بودن که یا این رو انتقال بدن به نیروی انتظامی که نیروی انتظامی میتونه این کار رو انجام بده، یا اینکه دفاتر اسناد رسمی. ما اعتقادمونه که تا اینجای قانون این مسئولیت به دوشه هر دو تا نهاد هست. از نظر دریافت ها هم هیچ فرقی نمیکنه. ببینید آقای سعیدی، قانونگذار هم در ماده 32 هم در مواد دیگر حق و ثبت رو کاملا مشخص کرده، حق و زحمه رو مشخص کرده، مالیات رو مشخص کرده. یعنی چه نیروی انتظامی بخواد به هر حال مدرک به دست صاحبان خود رو بده، چه دفاتر اسناد رسمی، هیچ ریالی از این هزینه ها کاهش پیدا نمی کنه. به دلیل اینکه این پیشبینی قانون گذاره و اون چیزی که قانون گذار مصوب کرده اگر کسی انجام نده این جرم محسوب میشه. یعنی وصول عواید و عوارض دولت اگر انجام نپذیره این جرمه، برخلاف اون برداشتایی که الان در بعضی از افراد در جامعه وجود داره که دفاتر اسناد رسمی بیشتر داره وصول میکنه، اگر در دست نیروی انتظامی باشه این وصول ها انجام نخواهد شد. ما اعتقادمون اینه که قانون به این صورت شفافه، ولی باز برای اینکه این شبهات که الان وجود داره، ما با قوه قضاییه هم رایزنی هایی داشتیم، اخیراً هم آقای خدایان سخنگوی قوه قضاییه و همچنین معاون قوه قضاییه اینا اعلام فرمودن که تشخیص تفکیک با قانونگذاره، با کس دیگه نیست. یعنی قانونگذار میتونه قانون خودش رو تفسیر بکنه. الان ما هم در کمیسیون قضایی بحثایی داشتیم که این رو شفافش بکنن. انتها به دلیل اینکه رایزنی ها از هر دو طرف وجود داره یه مقدار خلل در کار ایجاد کرده، باعث شده که تا این سالها این حضور شما از شبکه تفسیر به موقع انجام نشه. ما دنبال این هستیم که انشالله این تفسیر درست انجام بشه که دیگه دغدغه ای هم مردم عزیزمون نداشته باشن. اگرم قرار باشه که اون حقوقی رو که دولت بر دوش صاحب خودرو داره و هر کس دریافت بکنه باید به دولت پرداخت بکنه کاهش پیدا بکنه، اون رو هم ما آمادگی داریم که این هزینه های مازاد از دوش صاحبان خودرو و مردم عزیزمون برداشته بشه. و نهایتا اینه که اون رو باز باید قانون تعیین بکنه، یعنی به هیچ عنوان خارج از چارچوب قانون نمیشه ریالی رو کم کرد و یا اضافه کرد.
بله آقای دلخوش، فکر میکنید تا چه زمانی این مسائل حل بشه، دیگه هماهنگی ها انجام بشه که مردم از این سرگردانی دیگه در بیان؟
ببینید آقای سعیدی، من اعتقادم اینه که الان سرگردانی وجود نداره، انتها این یه مقدار اختلاف بین آقایون مجریان هست که مردم رو یک مقدار نگران کرده. به همین خاطر هم ما تو کمیسیون قضایی مطرح کردیم، هفته آینده هم در کمیسیون بحث داریم که انشالله پیگیری بکنیم بتونیم لااقل این وضعیت رو کاملا مشخص بکنیم و تکلیف مردم هم بتونیم در آینده نزدیک روشن بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دلخوش عزیز. فقط یه نکته‌ای که یکی از شنوندگان ما اعلام کرده، گفتن که این نکاتی که الان شما گفتید با تصمیم دادستانی هیچ فرقی نمی‌کنه، در این خصوص چه نظری دارین؟
نه، دادستانی اعلام کرد که دفاتر اسناد رسمی باید تابع برگه سبز باشن. ما به صراحت اعلام کردیم که ضمن احترام به دادستان محترم، نظر دادستان محترم قانونی نیست در این زمینه.
بله.
و قانونگذار تفسیر قانون با قانونگذاره.
درسته.
که همین رو هم بعداً سخنگوی قوه قضاییه همین عرایض ما رو تایید کردن و در صدا و سیما اعلام کردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه سوال دیگه که آقای دلخوش عزیز داشتم در خصوص دیگر اقدامات در حال انجام در کمیسیون مطبوع خودتون، یعنی کمیسیون حقوق قضایی، اگر برای شنوندگان ما نکاتی دارید که احساس میکنید ضرورت داره بفرمایید ممنون میشم.
ببینید آقای سعیدی، ما بعضی از مسائل مهم حقوقی هست که مبتلا به جامعه است و مردم نگرانی هایی رو دارن که در اون بخش ها ما طرح ها و لوایح رو داریم رسیدگی میکنیم. مثلا مالکیت صنعتی یکی از بحث های بسیار مهم بود، بحث اصلاح قانون دیوان عدالت اداری که اخیراً کار کردیم، بحث طرح برخورد قانونی با اخلالگران اقتصادی. باز این یکی دیگر از حضور شما هست که بحث‌های مهمی بود که اخیراً در کمیسیون اقتصادی بحث شد. بحث شورای حل اختلاف و جایگاه شورای حل اختلاف بود که در اون زمین هم باز ما قانون رو نوشتیم، دو مرحله رفت و برگشت داشت به شورای محترم نگهبان. امیدواریم که مواد دیگر و طرح‌ها و لوایح دیگر رو ما بتونیم کار بکنیم، تلاش بکنیم که ابهاماتی که در بعضی از قوانین حقوقی در جامعه وجود داره اونها رو برطرف کنیم.
بله بسیار متشکرم. اگر نکته دیگه ندارید برای شرمنده بنا ما باشم خود خداحافظی میکنم.
ممنونم از بزرگواری شما که همیشه مطالب مهم اقتصادی و حقوقی و اجتماعی رو به سمع نظر مردم میرسه.
سلامت باشی، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
خب شرمندگان عزیز، این هم بسته یه همراه با سخنگویان ما بود. ارتباط با آقای کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. خب شنوندگان عزیز، رفته رفته داریم به پایان وقت برنامه نزدیک میشیم. خیلی متشکرم که همراه ما هستید و امیدوارم که همچنان برامون پیامک بدید. 30,035 رو فراموش نکنید. ما پیامک های شما رو در اسناد برنامه استفاده خواهیم کرد. امروز هم همین اتفاق افتاد. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو هم باز تکرار میکنم، میتونید روی گوشی های همراهتون نصب کنید. از طریق تارنمای رادیو گفتگو قابل نصب هست و از بخش های مختلف این برنامه کاربردی میتونید استفاده کنید. اما موضوع گفتگوی سیاسی امروز رو هم فراموش نکنید. اگر علاقه مند بودید شنوندش باشید به صورت زنده از رادیو گفتگو. بررسی جنگ تحمیلی از تجربه های سیاسی تا عبرت های تاریخی موضوع امروز گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو است. خب شنوندگان عزیز، به اتفاق همه همکارانم از حضور شما بزرگواران مرخص میشم. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم توفیق خدمت‌گذاری به شما بزرگواران رو داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبم در مجله تحلیلی خبری امروز رویداد که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان آشنا و مطلع کردن. 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در اختیار شماست و صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو خواهیم داشت و میتونیم که بشنویم از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم گذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام.